روندگان گرامی، هلن خرمنیا هستم با خبرهای رادیو سلامت. جوانان یزدی دو محصول دارویی زخم پوش و کاهنده درد را بر پایه گیاهان دارویی تولید کردند. این دو محصول بر پایه یک پلیمر از مواد زیست تخریب پذیر و سازگار با بدن و پایه اصلی گیاهان دارویی تولید شدند که با داشتن خواص آنتی باکتریال زخم را التیام و درد را از بین میبرند. همکارم از یزد گزارش میدهد.
دستیابی جوانان فناور یزدی به دانش تولید دو داروی زخم پوش و کاهنده درد با بهره‌گیری از تکنولوژی جدید مهندسی باغ. خانم اسلامی، مدیر عامل شرکت فناور:
این زخم پوش ها یک پایه پلیمر دارن، استفاده از مواد زیست سازگار، یعنی موادی که اگر بخوام ساده تر بگم با شرایط بدن سازگاری دارن و مشکلی برای بدن به وجود نمیارن.
این دو محصول بر پایه گیاهان دارویی تولید شده.
گیاهانی هستند مانند آلوورا، زنیان که هم خاصیت آنتی باکتریال دارن. این گیاهان هم تسریع میکنن ترمیم زخم رو، ضد درد هستن.
در تولید این داروها برای اولین بار در کشور از فناوری نانو استفاده شده. مجیدی، پژوهشگر عضو شرکت فناور:
به صورت موزه ما اینا رو استفاده میکنیم که روی موزه قرار بدیم تا حالا درد تسکین بده، از اون طرف هم هیدروژلایی که خاصیت التیام دهنده زخم داره واسه ترمیم زخم میشه.
فناوری نانو رهایش اسری داروها رو تحت یک سامانه به صورت منظم کنترل میکنه و بدون نیاز به تعویض مجدد و ایجاد آثار سو با جذب دادن تمامی اسری دارو بهبود موزه درد و زخم رو سرعت میبخشه. در حال حاضر آزمایش های بالینی این دو محصول در حال انجام و پیش بینی میشه تا یک سال آینده به مرحله تجاری سازی برسه. سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
دو خانواده تهرانی دارای 4 قلو صاحب خانه شدند. این خانه ها در شهرک آسمان پرند و با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به دو خانواده تهرانی دارای فرزندان 4 قلو اهدا شد. این خانه ها نیمی به نام مادر و نیمی به نام پدر 4 قلوها سند خورده است. بنابر اعلام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اهدای زمین یا خانه به خانواده های صاحب فرزندان 4 قلو منحصر به استان تهران نبوده و همزمان با سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به خانواده‌های صاحب فرزند 4 قلو در سایر استان‌ها با توجه به ظرفیت استان، زمین یا منزل مسکونی اهدا می‌شود. ایثار اهالی روستای قرغن در پیوند عضو: 90% از ساکنان روستای قرغن در استان اصفهان کارت اهدای عضو دریافت کردند. گزارش همکارم را بشنوید.
احوال شما؟
عمه هوا یکی از اهالی روستای ترکنشین قرقند در 120 کیلومتری غرب اصفهان است که ما مهمان خانه‌اش شدیم. او برای ما از ماه محرمی گفت که در این روستا اهالی کارت اهدای عضو گرفتند.
آقای نصیری محرم دیگلده مسجده و مسجده بود و نامالعتکده.
آقای نصیری برادرزاده عمه هوا و از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
زادگاه همین روستای قرقند بود و با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که در سطح استان داشتیم و اون پلنگسازی که شده بود، یه سری جوانان از من درخواست کردن که اگه میشه برای محل خودمونم بیا انجام بده.
حالا به گفته خانم عباسی، مسئول خانه بهداشت روستای قرقن، حتی افرادی که از روستا هم مهاجرت کردن متقاضی کارت هستند.
از 530 نفر جمعیت تحت پوشش قرقن 450 نفرشون کارت اهدای عضو دارن. بله، سالم هستن.
پیوند عضو واژه آشنا برای اهالی این روستاست. محمد میگوید برادرش پیوند کلیه شده است.
دو سال بود دیالیز میکرد، سخت بود. میدونستم این طرفی که واقعا محتاج به یک عضو، واقعا درکش میکردم، مثلا باید نجاتش بدیم.
آقا رضا هم مدتی در بیمارستان بستری بوده.
خیلی ها کلیه میخواستن، منم میدیدم مردم ها احتیاجن.
اهالی این روستا در هر شغلی باشن، در جیبشان کارت اهدای عضو پیدا می شود.
به جز شما کی دیگه تو خانوادتون کارت اهدای عضو داره؟
داداشم هست، بچه همون هست. دو تا پسر دارم، دو تا عروس دارم، دو تا دختر. همه عضو شدن.
روستای قرقن نمونه ایست که می گوید در استان ما اصفهان 242 عضو در 3 سال اخیر پیوند شده اند.
این روستا نخستین روستای کشوری که اهالی اون کارت اهدای عضو دریافت کردند. البته کارشناسان معتقد هستند فعلا تنها روستای کشور هم هست. لیلا اعظمی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای قرقن، شهرستان فریدن.
رئیس سازمان غذا و دارو از اجرایی شدن طرح دارورسانی به منزل بیماران خاص خبر داد و گفت ایران در حوزه غذا و دارو با وجود تحریم‌ها جزو کشورهای پیشرفته جهان در این عرصه است. دکتر دارایی با تاکید بر اینکه تا پایان خرداد طرح دارورسانی به درب منازل بیماران خاص اجرایی می‌شود گفت معتقدیم ضمن کنترل هیاهوها و برخورد قاطع با افراد سودجو می‌توانیم بهترین نوع قیمت را به مردم ارائه دهیم. وی همچنین گفت ما دارو را خودمان تامین می‌کنیم اما نیازمند مواد اولیه هستیم که باید به آن ارز اختصاص داده شود که خوشبختانه با مصوبه مجلس ارز نیمایی جایگزین ارز ترجیحی شد تا تأخیرها به حداقل ممکن و دارو در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست عموم بیماران به خصوص بیماران خاص سبل العلاج و مزمن که 400 نوع داروی مصرفی دارند برسد. و گزارشی هم بشنوید از بیماری تیروئید و راه‌های تشخیص آن.
الان آزمایش دادید ببینید تیروئید دارید یا نه؟
خیر متاسفم.
تیروئید همینو اطلاع دارم که دو نوع داریم، کمکار و پرکار داریم. بعدش هم تو خانوادهمون که کسی شکر خدا تیروئید نداره.
بیماری ناشناسیه. مجبورین شما مراجعه به دکتر بکنید.
شناسایی زودهنگام تیروئید میتواند در درمان آن بسیار مؤثر باشد. دکتر فیاض متخصص بیماری‌های داخلی،
ضعف، بی‌حالی، کم خونی، بی اشتهایی، افزایش وزن، بی‌حوصلگی، سردی اندام، پوست خشک. برعکس اون پرکاری تیروئید، پرکاری تیروئید میتونه باعث کاهش وزن، عصبی بودن، لرزش دست‌ها، پر اشتهایی، تعریق، عدم تحمل گرما هست.
چالش، کارشناس مسئول بیماری‌های مرکز بهداشت مهاباد:
نوزاد فرار بایستی به مرکز بهداشتی درمانی خانه بهداشت و پایگاه سلامت مراجعه بکنن. با تهیه 5 قطره خون محیطی پاشنه پا اجرات داده میشه به آزمایشگاه مرجع در مرکز استان که از نظر کمکاری مادرزادی تیروئید بررسی.
آزمایش غربالگری برای کمکاری تیروئید ساده ترین روش برای تشخیص این اختلال محسوب می شود. امید رشیدیان، خبرگزاری صدا و سیما، مهابات.
میزان مراجعه کودکان به بیمارستان به علت ابتلای ویروسی افزایش یافته است. رئیس بخش عفونی بیمارستان تخصصی کودکان مفید گفت در چند هفته گذشته با وجود افزایش مراجعه سرپایی میزان مراجعات بستری کمتر شده است. دکتر کریمی افسود محدودیت‌های کرونایی دو سال گذشته باعث شد کودکان در معرض ویروس‌ها قرار نگیرند، از این رو مبتلا نشدند و ایمنی طبیعی هم در آنها شکل نگرفت. اما پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی گردش ویروس‌ها بیشتر شده و کودکان در تماس با این ویروس‌ها قرار گرفتند و یکی پس از دیگری آنها را می‌گیرند. وی همچنین گفت از زمانی که کودک علائمی مانند تندی و سختی تنفس، سرفه‌های پشت سر هم و قطاری، اسهال و استفراغ شدید، تشنج و دلپیچه‌های شدید و کم آبی نداشته باشد، این ابتلاها قابل درمان در خانه هستند. این ویروس‌ها همچنان بسته به نوع آنها از 3 تا 14 روز قابلیت انتقال دارند. متخصصان یک شرکت دانش بنیان دستگاه ضد عفونی چند منظوره دوستدار محیط زیست ساختند. این دستگاه با استفاده از گاز اوزون ضد عفونی می کند و نسبت به نمونه های مشابه با هزینه کمتر ساخته شده است.
در دو سال اخیر به علت شیوع کرونا بسیاری از شرکت‌های فناور به سمت توسعه و طراحی دستگاه‌ها و مواد ضد عفونی کننده هدایت شدند. این بار یک شرکت دانش بنیان با استفاده از گاز اوزون دستگاهی چند منظوره طراحی کرده است. محمد اکبران، مدیر تولید:
عملاً 4 تا محصول در قالب یک محصول گنجوندی. شما میتونید از این دستگاه داخل دستگاه آب بریزید و جایگزین الکل استفاده کنید و دستتون رو ضد عفونی کنید. فقط با آب میتونید برای ضد عفونی هوا استفاده کنید از این دستگاه. شما یه فضای نزدیک به 300 تا 500 متر مربع رو میتونید ضد عفونی سطوح اجسام انجام بدید.
این روزها که موزل ریزگردها شهرهای مختلف را درگیر کرده است، آیا این دستگاه میتواند کمک حال کاربران باشد؟ مهدی عباسی، رئیس هیئت مدیره:
هوای ورودی دستگاه وارد یه در واقع مجرای تونلی میشه که اون فضا پلاسما هست. این فضا در واقع روی تمام ذرات بارداری که توی این فضا قرار میگیرن، حتی گرد و غبار کوچکترین ذرات روی تمام اینها اثر میذاره. توی بحث فلزات سنگین، گرد و غبار، بحث کلین کردن هوا هم بالای 90% این دستگاه در واقع آلاینده هوا رو تونسته از بین ببره.
محمد اکبران، مدیر تولید:
شما یه نازل دیفیوزر به این دستگاه وصل میکنید، برای ضد عفونی میوه و سبزیجات داخل ظرف آب میذارید و حتی موادی که قابلیت ضد عفونی کردن با مواد شوینده رو نداشته باشه، مثل آرد، نان، حبوبات. گاز اوزون به شدت سازگار با محیط زیسته، به گونه‌ای که بسته به دمای محیط 10 تا 20 دقیقه بعد آزادسازی تو محیط میتونه دوباره تبدیل به گاز اکسیژن بشه. مهمتر این که باعث میشه که بار اکسیژن محیط هم بار منفی باشه، شما یه تنفس خیلی راحتی داشته باشید.
علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به پایگاه alexa.co.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
با تشکر از توجهتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. ادسان کلینیک چاقی نقطه 102 آدرس ما در شبکه‌های اجتماعیه. اگر شما هم می‌خواید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشین، در زمان پخش برنامه پیام بدید به سامانه پیام کوتاه 30102. روند رو به رشد و هشدار دهنده چاقی و اضافه وزن و پیامدهای زیانبار اون از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها، نارسایی کبد و کلیه و سکته‌های مغزی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در حدود 2 میلیارد بزرگسال اضافه وزن دارند و 650 میلیون نفر چاق هستند. از سال 1980 شیوع چاقی در 70 کشور جهان دو برابر شده. همچنین آمارهای رسمی نشون میدن که در حدود 52% خانمها و 40% مردان ایرانی در سنین 18 تا 64 سال اضافه وزن دارند یا چاق هستند. و اما دوستان، نکته مهم این که محققان اعتقاد دارند سبک زندگی مهمترین عامل در ابتلا به چاقی و اضافه وزنه. برای کنترل اضافه وزن و چاقی هم باید سبک زندگی رو اصلاح کرد. اگر شما همراهان رادیو سلامت و دوستداران برنامه کلینیک چاقی اضافه وزن دارید یا چاق هستید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. خواهش میکنم در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو ارسال بکنید به 30102. کارشناسان این هفته جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. سید شهاب بنی هاشم، روانپزشک. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم دکتر الهام موسوی، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر سلام، خوش اومدید.
سلام، انشالله که سلامت باشید، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
خیلی متشکرم. و اما مهمان این هفته کلینیک چاقی رادیو سلامت، سرکار خانم هلیا جوادی.
هلیا
جوادی، 48 سالمه. من بچه دارم ولی مجردم، در واقع 3 تا بچه دارم. قدم 150، وزنم 70، شاغلم. من پشت میز نشینم، خیلی سرم شلوغه. بیماری اوتوایمیون دارم، یعنی لوپوس. دارون پردنیزولون به اضافه متیل به اضافه سلسپت مایکوفنولات یا سلسپت 500 میخورم، به اضافه پردنیزولون 5 میلی گرم در روز. اینا رو من باید مصرف کنم. مهمترین آرزه پردنیزولون چاقیه، در واقع همون کورتون هستش که چاق میشه آدم. آروم، خیلی خوب آرومم. از نظر خودم یکی این که واقعا سختم خیلی رژیم نگه داشتن. بخن اول من خیلی ناامید شدم، من همه کار کردم ولی واقعا ناامید شدم. ورزش خیلی درست حسابی داشتم و اون وقت مثلا رژیم خیلی متعدد، رژیم کتوژنیک گرفتم، رژیم های دیگه هم برام خیلی بد، چون من کارم خیلی سنگینه، فشار کار رو من زیاده. بعد یهو ممکنه که مثلا خیلی خسته که میشم، بعد مثلا با خوردن یه جور آروم میشم. بعد یه وقتی برام خیلی سخته، انگار که هیچ تفریحی ندارم به غیر یه چیز، به خصوص شیرین بخوام بخورم. من خیلی عاشق چیزای شیرینه. بعد خیلی ناامید شدم. من به هر رژیمی که میگیرم فقط نهایت 2-3 کیلو کم میکنم، دیگه بعد بسته. مثلا خیلی آدم به چقدر قشنگ راحت میتونم وزن کم کنم، من نه، من خیلی به سختی وزن کم میکنم، خیلی به سختی. این خیلی بیشتر من ناامید کرده. خیلی ورزش زیاد، من یه شنای کامل بلدم ولی یکی دو سال کرونا نشد برم شنا. شنا خودم و دو دخترم هم با خودم میبرم مرتب شنا میرم. یا مثلا یه ورزش TRX با یه کشایی هست، مربی خصوصی داشتم که خونمون میومد، مثلا با اون هم ورزش میکردم. ولی نه، متاسفانه دیگه خیلی میشه گفت حبیبم. الان هم دارم خودم رژیم میگیرم، ولی رژیم گرفتم خیلی مثلا با روزه و اینها، مثلا خب روزه بودم یه مدتی با اینکه مثلا خیلی برای بیماریم هم خوب نبود، ولی به هر حال روزه گرفتم خیلی کوچولو. مثلا این دفعه من 73 بودم، شدم الان 70 مثلا. خیلی دلم میخواد BMI من بشه 25 نرمال بشه، دلم میخواد نرمال بشم. من در حد شاخی هم BMI من 33 بود، حالا تا وزن تا اون موقع که 72 بود وزنم BMI من شد 33، ولی جدید دیگه BMI همو حساب نکردم. ولی این تعریفش میشه تعریف شاخی و من اینو دوست ندارم، خاطره که به هر حال روی سلامتم، روی وزنم، روی زانوهام، روی به هر حال سلامت عمومی بدنم تاثیر میذاره دیگه. هرچند من الان حالا خداشو نه فشار خون دارم نه دیابت دارم، ولی در کل خب حس خوبی ندارم دیگه. دوست دارم که این ظاهرم خیلی برام مهمه.
خانم جوادی سلام، خوش اومدید.
سلام، متشکرم قربانتون.
خیلی ممنونم همراه ما هستی. خانم جوادی از تهران تماس میگیرین، درسته؟
نه، من تهران نیستم.
بسیار خوب، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر نوروزی با شما صحبت میکنن. آقای دکتر نوروزی خدمتتونم.
خواهش میکنم. سلام خانم جوادی.
متشکرم.
خانم جوادی بفرمایید که وزنتون قبل از بارداری اولتون چند کیلو بودش؟
فکر میکنم 48 بودم.
تا 48 کیلو هم بودیم. بله.
من 23 سال پیش، این من پسرم 23 سالشه، ولی من اون موقع 48 بودم. حتی یادم بعد از اینکه پسرم به دنیا اومد و من شیردهی داشتم اونها، وزنم شد 40. یعنی چون اون موقع خیلی کارم، حالا به خاطر دانشجو بودم و اینها، وزنم خیلی به شدت اومد پایین، شیر میدادم.
بله. و بالاترین وزنی که تو این 2-3 سال اخیر داشتین همون حدود 73-74 کیلو بوده.
بله، 73 بوده که من حدوداً 2 سال پیش، 1.5 سال پیش، به خاطر که همین بیماری لوپوس من شروع شد، من با دوز بالا 50 میلی گرم کورتون دریافت کردم و بعد به تدریج این کورتونم کم شد چون بیماریم کنترل شده.
بله.
ولی خب همین بود، به منم گفتن این آرزش هست چاقی، ولی من مثلا معمولا 65 اینها بودم که بعد از این کورتونه که با دوز بالا گرفتم دیگه خوب نشد. یعنی فکر می‌کنم بعد از اون دیگه خیلی به سختی دارم
وزن کم می‌کنید. الان تحرکتون چطوره سرکار خانم جوادی؟
الان تحرکم خیلی نیست. یه راست چه بخواهیم، حالا بخاطر که چیزی یه موقعی هم متاسفانه خیلی ناامید شدم و الان یه ورزش مرتب و یا پیاده روی خیلی معمولی در حدی که تو محل کارم یک کچون نداشتیم.
و بفرمایید که بیماری لوپوستون درگیری کلیوی و مفاصل هم داشته یا درگیری پوستیه؟
نه، من هیچ هیچی نداشتم، فقط یک ترومبوسایتوپنی داشتم، یه پلاکتم پایین بود که اونم خیلی درد 15000 اینا بود، خیلی خیلی پایین بود. فقط من همون داشتم با یه لنفادنپاتی داشتم که اونم به خاطر همین لوپوسم بود که به هر حال الان همش خوب شده.
بله. و حالا من سوال آخرم که قبل از اینکه صحبت بکنم، عادت ماهیانه میشید یا یائسه شدید خانم؟
نه میشم مرتب.
خب خدمت شما عرض کنم سرکار خانم، الان وزن شما 70 کیلوه، حالا با کاهش وزنی که تو این ایام داشتید 2-3 کیلویی هم که کم کردین، وزنتون 70 کیلوه. با توجه به اینکه قدتون 150 سانته و قبلا هم وزن 48 کیلو رو شما داشتید، یک چیزی الان بین 15 تا 20 کیلو اضافه وزن هستش. حالا من دلیلی که پرسیدم وزنتون قبل از بارداری اولتون چقدر بود، برای اینکه این افزایش وزنی که شما از 48 کیلو تا 70 کیلو داشتین، این افزایش وزن تقریبا میتونم بگم که احتمال بسیار بسیار بالا بافت چربی بوده، یعنی حجم این 20 کیلو اضافه وزن در اثر انباشت بافت چربی بوده و خود این بافت چربی که انباشت پیدا کرده مشکلات زیادی رو از لحاظ سلامتی برای شما به وجود میاره. مثل این است که الان شما یک وزنه 20 کیلویی رو به خودتون بستین و این ور اون ور دارین میبرین، این باعث میشه که زود خسته میشین، این باعث میشه که فعالیت بدنیتون کمتر بشه و از همه مهمتر بافت چربی یک بافت مرده نیستش که هیچ کاری نکنه. اینها هورمون ها و موادی رو ترشح میکنن که باعث بالا رفتن التهاب میشن، باعث حالا اثرات زیادی رو توی سلامت ما میتونن داشته باشن. از اینکه شما باید وزنتون بیاد پایین ما هیچ شکی در اون نیستش، یعنی باید حتما شما طی یک دوره کاهش وزن وزنتون رو به حدود 55 کیلو برسونید، یعنی در حال حاضر باید 20% از وزنتون کم بشه که عدد قابل توجهیه. حالا من این رو برای چی میگم؟ برای اینکه باید واسش برنامه ریزی بشه، باید واسش شما وقت بذارید و برای این کاهش وزن باید دنبال یک کمک حرفه‌ای باشین، یک پروفشنال هلپ رو داشته باشین. شما با رژیم هایی که خودتون میگیرید، میگین که رژیم کتوژنیک گرفتین، رژیم روزه گرفتین، رژیم های اینطوری گرفتین، فقط شما سختی رژیم رو به خودتون میخرید، وزنتون 2-3 کیلو کم میشه، اما دوباره اون رژیم رو رها میکنید، وزنتون دفعه 4 کیلو یا 5 کیلو زیاد میشه و اتفاقا اثر بد این رژیم های سرخود و مندرآوردی خیلی بیشتر هستش از اثرات مفیدش. بعد پس بنابراین این کاهش وزن حدود 15 کیلویتون بعد حتما زیر نظر یک متخصص باشه. دومی مورد، بعد وقت بذارید و حوصله بکنید خانم. من برای 15 کیلو کاهش وزن شما یک دوره 9 ماهه تا 12 ماهه شما بعد برنامه مدیریت وزن رو داشته باشین که این برنامه مدیریت وزن به صورت پله‌ایه، یعنی مرحله اول من یک توصیه کاهش وزن برای شما حدود 7 کیلویی رو میکنم، وزنتون از 70 کیلو بیاد به وزن 63 کیلو که این تقریبا 3 ماه طول میکشه این کاهش وزن، با توجه به اینکه دارو دارید میخورید، خود داروی پردنیزولون دو تا اثر عمده بر روی وزن داره، یکی اینکه این داروی کورتونی متابولیسم سوخت و ساز بدن ما رو میارن پایین، یعنی بدن شما صرف جو هست، بدن شما نیازش به غذا و انرژی کمتر میشه، بنابراین اون غذای اضافه رو تبدیل به چربی میکنه. دومین اثرش اینه که خب نه تنها بدن رو صرف جو میکنه، بلکه اشتها رو هم زیادتر هم میکنه، اشتهای شما به غذاها زیادتر میشه و خود این باعث ایجاد چاقی میشه. با توجه به مصرف پردنیزولون شما تقریبا حداقل 3 ماه طول میکشه شما این کاهش وزن 7 کیلو رو داشته باشین. 7 کیلو که کاهش پیدا کرد، بعد حداقل 2 ماه شما دوباره تثبیت وزن بشین و بعدن دوباره یک کاهش وزن 5 کیلو. پس بنابراین مورد دوم حتما باید حوصله داشته باشین. برنامه شما به خاطر دارویی که استفاده میکنید حساس هستش، بنابراین چون اون چیزی که من از برنامه کاهش وزن شما نگران هستم اینی که وزنی رو که شما کم بکنید بیشتر از بافت عضلانی باشه. دوباره یکی از اثراتی که داروهای کورتونی میذارن تحلیل بافت عضلانی، خود این داروها باعث میشه که اصلا کلا حجم عضلات ما کمتر میشه. حالا شما میان یک رژیم من درآوردی میگیرید، این تحلیل بافت عضلانیتون رو تشدید میکنید، یعنی شما با هر دفعه 3 کیلو کاهش وزنتون 1 کیلو تا 1 کیلو 200 گرم از عضلاتتون هم کمتر میشه و این در میان مدت میتونه برای شما مضر باشه. اما به هر حال کاهش وزن شما رو من یک کار سختی نمیبینم، به هر حال شما یک بیماری خیلی سخت‌تر از چاقی رو که لوپوس بوده داشتین، درمان شده تقریبا، بنابراین این رو هم باید حتما شما پیگیری بفرمایید برای کاهش وزنتون. و یکی از نکات مهمی که باید حتما شما توی برنامه‌های کاهش وزن در نظر بگیرید بحث سنتون هم هست. به هر حال الان تغییرات هورمونی که داره اتفاق میفته با خاطر سنتون، شما حالا ممکنه 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 1 سال دیگه این تغییرات هورمونی الان هم شروع شده و 2-3 سال دیگه اینها تکمیل میشن. تغییرات هورمونی که در دوران یائسگی برای خانم‌ها اتفاق میفته اثر بسیار زیادی در افزایش وزن داره. افرادی که در سن یائسگی اضافه وزن داشته باشن در اون سن افزایش وزن بیشتری پیدا میکنن. بنابراین اگه شما الان وزنتون رو کم نکنید، احتمال اینکه شما وارد اصلا یک لیگ وزنی دیگه بشه خیلی زیاده. یعنی حتی اگه پرخوری هم نکنید، داروهای پردنیزولونتون دوزش هم مثلا مثل اون دوزای 50 میلی گرم و اینجور چیزا زیاد نشود، اگه وزنتون رو نیاریم پایین تا 2 سال دیگه شما قطعا وارد لیگ وزن 77-78 کیلو خواهید شد. یعنی این تغییرات طبیعی هستش و تنها درمان و تنها روش جلوگیری از این رسیدن به این لیگ 77-78 کیلویی کاهش وزنتونه.
خانم جوادی، سوالی دارید از آقای دکتر نوروزی؟
من ولی خیلی وقتا برنامه هایی که داشتم رژیممو تحت نظر متخصص میگرفتم. من خودم هم راست شو بخواهیم حالا پزشکم خودم، ولی تحت نظر متخصص تغذیه بود. از جمله حالا توی شهر خودم من یه پودرایی بود، پودر اپتیفست میگفتن. من حتی از اونها هم یه دوره استفاده کردم. ولی یادم وقتی که میرفتم خود اون آقای دکتر به من گفتن ما ترجم، من ترجم هم تو خیلی متابولیسم بدن پایینه. یعنی من این متاسفانه این فکر برای من ایجاد شده که من هر کارم بکنم انگار لاغر نخواهم شد. بعد و برای همین مجبور شدم برم ترجم مثلا این رژیم های پرتونین کتوژنیک و اینها. ولی این رژیمی که گفتم این پودر اپتیفست من استفاده میکردم، ولی با اون که اون پودر مثلا چند ماه استفاده کردم من فقط 3 کیلو کاهش وزن داشتن. که بعد به من گفتن که تو باید بریم متابولیسم بدن تو دوباره چی کنیم، بررسی کنیم که چرا تو اصلا بدن تو جواب نمیده. من حتی به خاطر این موضوع من کاندید شدم واسه ابدومینوپلاستی، ولی به خاطر این بیماری من به خاطر خونریزی که من داشتم کنسل کردم. من دیگه نه قبل این می‌خواستم لیپوساکشن کنم. و بعد سوال منم این بود که من با این شرایط حالا میگم من فقط از ترسیدم که خطر خونریزیش، چون سر تزاریم های قبلی من حدی بود که به آی سی یو کارم کشیده شد، پذیرفتم که برم تا این حد. خواستم اینم میتونم این کار رو دانا نظرتون شد.
بینید خواهم دکتر، 3 تا مورد حالا من دوست دارم که الان نیدم فرصتم داریم من این رو اشاره کنم. یک، بحث ابدومینوپلاستی است. ما جراحی هایی که برای چاقی انجام میدیم خب 2 دسته میشه گفتش که به طور کلی میتونیم تقسیم کنیم. یک سری عملهای جراحی باریاتریک هست، یعنی اینها رو دستگاه گوارش انجام میشه، یعنی معده کوچیک میشه یا باعث با برداشتن بخشی از دستگاه گوارش مثل قسمت‌های ابتدایی روده و بخشی از معده باعث میشه که یه سوء جذب ایجاد بشه. خب اینها یک روش‌های جراحی برای کاهش وزن مؤثری هستن و قطعا میتونن مؤثر باشن، اما واقعش اینه که من الان شما رو در اون حد نمیبینم که چاق باشید که بخواید وارد این جراحی‌ها بشید. ما به هر حال معمولا BMI بادی ماس ایندکس‌های بالای 40 رو در این زمان در نظر میگیریم. افرادی که رژیم های برنامه های مدیریت وزن رو انجام داده باشن و موفق نشده باشن، من قطعا الان شما به اون حد را نرسیدید. یک مورد دیگه جراحی های بادی کانترینگ هستن. اینها یعنی ما میگیم چربی ها رو از بعضی از قسمت های بدن بر میداریم. مثلا یک مدل سادهش مثل لیپوساکشن هست. با ساکشن، با حالا روش های مختلفی که هستش، ساکشن میکنن چربی رو از بدن خارج میکنن. یک روش دیگه ابدومینوپلاستی هست. به هر حال چربی که در شکم هست، چی جلوی عضله شکم و چی پشت عضله شکم، اینها یه مقدار تخلیه میشه، عضله شکم معمولا جمع میشه. اینها روش کاهش وزن نیستش. شما با یک ابدومینوپلاستی حتی اکثر فوق شما 3 کیلو وزنتون کم بشه و اگه شما رژیم غذایی نداشته باشین 3 کیلو دوباره در مدت 1-2 سال برمیگرده و مخصوصا برای شما که یک بیمار پرخطر هستین از لحاظ ترومبوسیت سایتوپنی و مشکلی که به خاطر کمبود پلاکت داشتین، اصلا به نظر اصلا به ریسکش نمیارزه که شما 3 کیلو رو بخواید با این عمل سخت ابدومینوپلاستی کم کنید. شما هیچ چاره‌ای به غیر از برنامه رژیم غذایی ندارید. حالا رژیم هایی که شما اشاره کردیم ما بهش میگیم رژیم های VLCD Very Low Calorie دارید یا رژیم های خیلی کم کالری اینها گفته میشن. به این رژیم ها واقعیتش اینه که تقریبا موفقیتش میتونم بگم بالای 90% هستش. یعنی شما به هر حال چون یه مقدار رژیم های گرون قیمتی هم هستن، اینا این محصولاتش وارداتی هم هستش، محصولات گرونی هستن، اما واقعا حالا واقعش اینه که مریض هایی که میتونن اینها رو خریداری بکنن و تهیه بکنن بالای 90% اینها کاهش وزن رو دارن. چون این کاهش وزن یک برنامه خیلی پیچیده ای نیست. بدن شما